فن اول منطق شفا، المدخل، صفحه 108، سطر 4. و مباینتون اخرى و هی ان نوع متقدمون فی الوجود و الخاصتون متأخرتون و هازا مسلمون معقولون چما سلف. بحثمون در این بود که نوع با خاصه مقایسه شوند، مشارکششون و مباینتشون گفته بشه. مقایسه کردیم، مشارکشون رو گفتیم، دوتا مشارک گفتیم، یه دونه مباین ذکر کردیم. حالا سه تا مباین دیگر هم میخوام بیاریم که در مجموع بشه 4 تا مباینت. مباینت دوم که اول بحث امروزمون، خیلی مطلبی زیادی نداره، توضیح زیادی نمیخواد. نوع متقدم در وجود است و خاصه متأخر. اینو ایشون قبلا میگه بیان کردیم، یعنی گفتیم خاصه بعد از تمامیت ذات میاد. همین که میگیم بعد از تمامیت ذات میاد، اون میفهماند که خاصه مؤخر است از نوع. نوع مقدم است در وجود، یعنی اول باید نوع حاصل بشه و این ذات تمام بشه. بعد از اینکه نوع حاصل شد و ذات تمام شد، عرض عارض بشه. منظور از بعد زمانی هم نیست. اینطور نیست که یه زمانی بیاد نوع حاصل بشه، خاصه که عرض لازمشه نیاد. اینو نمیخوام بگیم. بعد یعنی بعد رتبی. اول باید ذات تمام بشه، رتبتن گفته بشه که ذات حاصل شد، بعدن ما خاصه رو ملحق کنیم. پس تعبیری که ابن سینا در گذشته داشت که تعبیری بسیار خوبی بود، این بود که خاصه بعد از تمامیت ذات میاد. بعد از تمامیت ذات یعنی اول ذات تمام میشه، بعدن خاصه میاد، بعدم عرض کردیم بعد رتبیش. اینجا نشون میده که نوع مقدم بر خاصه است و خاصه مؤخر از نوعه. نگید نوع مقدم است بر ذات، نوع خودش ذاته، و نگید نوع مقدم است بر جنس و فصل، بلکه مؤخر است. بگید نوع مقدم است بر خاصه و خاصه مؤخر است از نوع. این دوتا رو فقط با هم بسنجید، جای دیگه نرید. یعنی نوع و خاصه رو با هم بسنجید، نوع میشه مقدم بر خاصه، خاصه میشه مؤخر از نوع. چون خاصه میشه عرض دیگه، عرض باید مؤخر بشه از موضوع. صفحه 108 سطر 4. مباینتون اخرى، مباینتی دیگری بین نوع و خاصه وجود داره و اون مباینت اینه که نوع مقدم است در وجود، یعنی مقدم است بر خاصه، و خاصه مؤخر است، یعنی مؤخر است از نوع. هازا مسلمون معقول. این حرف هم قبوله، هم مورد پذیرش عقله. قبوله چون قبلا بحثی کردیم، مورد پذیرش عقل هم هست چون معلومه یکی عارض یکی معروض، یکی صفت یکی موصوف. عقلم میگه باید اول موصوف باشد، اول معروض باشد، بعدن صفت یا عرض بیاد. این مطلب نه تنها مسلمه و ما قبولش داریم، بلکه عقل ما همی حکم میکنه. کما قد سلف. قد سلف هم اشاره داره به اونجایی که بس در خاصه کردیم و گفتیم خاصه بعد از تمامیت نوع میاد. نه اونجا هم ببینید، اونجا هم بحث این بود. حالا یه عبارتی هم آینده داریم تو همین صفحه، تو همین صفحه سطر 17 هم نگاه کنید. انو قبل الارز وجودن و توهمن، عبارت اینه دیگه. انو قبل الارز، این البته در وقت مقایسه نو و عرض عامه، ولی همینو من در خاصه میخوام بیارم. نو قبل الارز وجودن و توهمن. وجودن یعنی خارجن، توهمن این ذهنه. وقتی در اینجا میگه متقدمون فی الوجود، یعنی در وجود خارجی و ذهنی. الان که داریم میگیم فی الوجود، یعنی وجود خارجی و ذهنی. بنابراین این ذات نو در وجود خارجی و ذهنی مقدمه، خود ذات مقدمه. یعنی چه بخواهید در خارج ملاحظه کنید، ذات مقدمه بر خواسته است، چه بخواد در ذهن ملاحظه کنید، ذات مقدمه بر خواسته است و خواسته مؤخره. این نمیخواد بحث بره تو وجود، میخواد بحث هم تو ذات که معروض است و خواسته که عارض است مطرح کنه. اون تا میگه چه در وجود خارجی، در وجود ذهنی. تقدم بالاخره باید توی چیزی باشه، در مفهوم که تقدمی نیست، حتما در وجود تقدمه. در مفهوم تقدم نیست، در وجود ذهنی و خارجی تقدمه. بنابراین این بحث با بحث قبلی فرقی نمیکنه. بحث قبلی به ذات توجه کرد و به عارض توجه کرد و گفت عارض مؤخر است از ذات. در چی مؤخر است از ذات؟ در وجود ذهنی و خارجی، نه در چیزی، نه در تزبوت، بلکه در وجود ذهنی و خارجی که همون میشه جز لوازم. البته لوازم وجوده دیگه، اینا تقریبا لوازم وجودن. کتابت از لوازم وجود انسان، از لوازم ماهیت که نیست. علی حال تفاوتی بین این و قبل به نظر نمیرسه. اگرم تفاوت باشه، تفاوتی نیست که دخالت در بحث بکنه، تأثیری داشته باشه. بعد مباینت سوم شروع میکنیم. مباینت سوم اینه که نوع دو تا خصوصیت داره. یکی این که موجود بالفعل است، نه بالقوه. دوم این که برای تمام افرادش هم دائما موجوده، منفک نمیشه. اما خاصه، خاصه اینطور نیست که دائما موجود بشه، در بعض اوقات موجوده، در بعض اوقات دیگه بالقوه موجوده. نوع دائما موجوده و اون وقتم که موجوده بالفعل موجوده، اما خاصه گاهی موجوده و اون وقت که موجود نیست بالقوه موجوده. مثلا کتابت بالفعل ملاحظه کنید، این خاصه انسانه، کتابت بالفعل. این همیشه موجود نیست برای انسان. گاهی انسان کاتبه و گاهی هم میبینید کتابتی نداره. اون وقتی که کاتب هست خاصه رو بالفعل دارد، ولی اون وقتی که مشغول نوشتن نیست خاصه رو که کتابت بالفعل بالقوه دارد. در حالی که این انسان نور رو همیشه دارد و همیشه بالفعل دارد. این فرق سوم، یا به تعبیر خودشون مباینت سومه. بعد ابن سینا اشکال میکنه، میگه که این که گفتین نوع موجود است بالفعل دائما، این خوبه، ما برای این قسمت از حرفت اشکالی نداریم. اما این که گفتی خاصه فتوجت فی بعض لغات، ازت سوال میکنه مرادت کدوم خاصه است. خاصه دو قسمه، یه خاصه ای که مال کل افراده و یه خاصه که مربوطه به بعض افراده. یا به تعبیری دیگه که قبلا هم این تعبیر گفتیم، یه با خاصه ایست که مربوطه به طبیعت افراده، یه با خاصه ایست که مربوطه به طبیعت به اضافه اشیاء دیگر است. مثلا کتابت بالقوه، این مربوطه به طبیعت انسانه، اون میشه خاصه ای که مربوطه به طبیعته و مربوطه به همه افراد نوع هم هست. یه خاصه ای هم داریم که مربوط به طبیعت هست، منتها به علاوه طبیعت عوامل دیگر هم دخالت کردن، مثل کتابت بالفعل که این طبیعت انسان کتابت بالفعل رو قبول میکنه و این رفته تعلم هم دیده، یاد گرفته، الان هم حاجتی به نوشتن پیدا کرده، قلم به دست گرفته تا آخر. بنابراین این عوامل دیگر هم تو این کتابتش دارن دخالت میکنن، فقط طبیعت نیست. این کتابت بالفعل هم خاصه است برای نوع انسان، اختصاص به انسان داره، در جای دیگر نیست، اما در تمام افراد نیست. حالا به شما میگیم مراد از این خاصه کدام خاصه است. اگر خاصه طبیعیه، خاصه طبیعی اولا بالفعل حاصله برای تمام افراد، ثانیا دائما حاصله، هیچ فرقی با نوع نداره. اگر مرادتون اون خاصه بالفعله، مثل کتابت بالفعل، اگه مرادتون اینه، این درسته، این مباینتی که ذکر کردین درسته، این خاصه فی بعض الاوقات حاصل است و در اوقاتی که حاصل نیست بالقوه حاصل است، در اوقاتی که حاصل است بالفعل حاصله، در اوقاتی هم که حاصل نیست بالقوه حاصله. پس اینطور نیست که بالفعل دائما حاصل باشد، بلکه گاهی بالقوه است گاهی بالفعل. حرفتون درسته، ولی تا حالا شما در مورد خاصه های بحث میکردین که مربوط به طبیعت بود، اون خاصه رو مقایسه میکردید با کلیه دیگر. حالا چی شده که در این مقایستون خاصه بالفعل رو لحاظ کردید، خاصه طبیعت رو لحاظ نکردید؟ این سوال میشه. حرفتون درست میشه، منتها خلاف عادتی است که تا حالا داشتید طبق اون عادت مشی میکردید. پس یکی از دو اشکال بر شما وارده، یا خلاف عادت حرف زدید، یا اینکه اگر طبق عادت حرف زدین حرفتون اصلا باطله، جمله دومتون خرابه، جمله اول مشکلی نداره. ثم اورد مباینت، اورد این رجل یعنی فلفوریوس مباینت دیگری رو، و اون مباینت اینه که نوع موجود بالفعل است برای تمام اشخاصش، اون هم دائمه، تمام اشخاص این نوع رو دارن، همشون هم بالفعل دارند، هیچ وقت هم از این نوع خارج نمیشن. اما خاصه فتوجت فی بعض الاوقات، این جمله دومه، ایشون میفهمد در جمله دوم ایشون گفته خاصه در بعضی اوقات حاصل میشه. حالا مرادش از خاصه چیه؟ باید ازش سوال کنیم اونم جواب بده. و هاهونا تشویشو نیزن، یعنی همونطور که در مباینت قبل تشویش در بیان داشت، اصلا تشویش در معنا هم داشت، در این مباینت هم همینچنین تشویش در بیان داره، تشویش در معنا داره، یعنی واقعا نمیدونیم کدام خاصر اراده کرده. و ذالف اون تشویش این است که اگر قصد کرده به خاصه‌ای که در جمله دوم آورده مثل زهکی را که بالفعل باشد، این مباینتی که ذکر کرده کاملا درسته، اما ایشون از عادتی که تا حالا مشمی کرده خارج شده، میگیم فقط خارج عن المذهب الذی کان یسلک، مذهب در اینجا اسم مکان بگیرید، یعنی اون مسیری که تا حالا داشت طی میکرد، الالان تا حالا داشت طی میکرد، از اون مسیر خارج شده. مسیرش این بود که به خاصه هایی که مربوط به طبیعتن توجه کند، نه به خاصه های بالفعل. حالا از این مسیر بیرون آمده، رفته در مسیر دیگر، داره به خاصه توجه میکنه که بالفعل موجود باشد. فقط خرج از مذهبی که اون مذهب رو داشت طی میشد تا حالا. و این انا بالخاصه الاستعداد طبیعی، اگر مرادش از خاصه اون خاصه بالفعل نباشه، بلکه خاصه بالقوه باشه، یعنی به قولیشون خاصه بالاستعداد طبیعی باشه، یعنی انسان به استعداد طبیعیش کاتب است یا به استعداد طبیعیش ذاهب است، اگه این مراد باشه میگیم که این درسته، طبق عادتت مشهدی اگه این را دکردی، ولی مطلبت غلطه، زیرا فضالکه موجودون بالفعل دائمان، این خاصه هم موجود است بالفعل دائمان، همونطور که نو موجود است بالفعل دائمان، یعنی هیچ فرقی بین این دوتا نیست، هر دو موجود بالفعلن، هر دو هم دوام دارن، پس این باید جز مشارکات حساب کنی نه جز مباینات. فا این نکندل انسان زهاکن به تب، این هم موجود است برای انسان، یعنی برای تمام افراد انسان بالفعل، و هم موجود است دائما. این اشکال اول بود که این اشکال اول باعث می شد این مباینت یا درست نباشد یا خلاف عادت فرفوریس باشد. احتمال درست نبودنش هم دادیم، لذا ایشون می فرماید اشکال دوم اینه که برفرض این مباینت درست باشه، چرا این مباینت فقط بین نوع و خاصه دیدی؟ این مباینت بین جنس و خاصه هم هست، بین فصل و خاصه هم هست، یعنی این مباینت سه جا وجود داره، چرا فقط تو در یه جا ذکرش کردی؟ این مباینت بین نوع و خاصه هست، چنانچه گفتی؟ بین جنس و خاصه هم هست، بین فصل و خاصه هم هست. جنس و خاصه هم این چنین هست که برای تمام افرادشون وجود دارن، دائما هم وجود دارن، در حالی که خاصه به قول شما برای تمام افراد وجود نداره. پس این اشکال دومه، که چرا این مباینت رو محدود کردی بین این دوتا، در حالی که دو جای دیگه این مباینت میتونست بیاد. و حاضر مباینت این صحت، یعنی اگر ما از اشکال اول که احتمال عدم صحت این مباینت بود صرف نظر کنیم و بگیم که این مباینت صحیحه، فکان یجد بر فرفروز واجب بود که ذکر کند این مباینت رو للجنس معل خاصه و للفصل معل خاصه. ایزن این معل خاصه هم مربوط به جنس هم مربوط به فصله، یعنی دو چیز رو ایشون داره میگه، یکی اینکه مباینت بین جنس و خاصه رو ذکر کن، یکی مباینت بین فصل و خاصه رو ذکر کن. ایزن یعنی همونطور که بین نوع و خاصه ذکر کردی، بین جنس و خاصه یا فصل و خاصه هم ذکر کن. این مباینت تموم شد، مباینت سوم بود. حالا مباینت چهارم که آخرین مباینت بین نوع و خاصه است، اینه که این دوتا حد مختلف دارن، یعنی نوع رو طوری تعریف میکنید، خاصه رو طوری دیگه تعریف میکنید. نوع رو طوری تعریف میکنید که بره تو ذات، خاصه رو طوری تعریف میکنید که بیاد بیرون ذات. پس حد این دوتا مختلفه. این هم ولی مباینت ذکر شده، ولی مباینت عامه است. حد همه پشت کلی با هم فرق میکنه، چون تعریف باید مانع اغیار باشه. اگر این پشت کلی رو طوری تعریف کنیم که تعریفشون مانع اغیار نباشه، که تعریف نیست. اگر مانع اغیار باشه، حد اینکی با اینکی فرق میکنه، فرق هم نمی کنه، که یعنی تفاوت نداره که این دوتا عبارت باشه از نوع و خاصه یا عبارت باشه از دوتا کلی دیگر. همه کلی ها با هم این دو اختلاف دارن، که اختلاف در تعریفه. مباینت پنجم این است که حده هما مختلفان، یعنی حد نوع و خاصه مختلفه. بعد ابن سینا میگه حاضر مباینه موجودتون بین الجمیع، بین همه پشت کلی مباینت وجود داره. هر کلی رو با کلی دیگه مقایسه کنی، میبینی حد این با حد اون فرق میکنه. لیست تخص و اعتبار الحال بین نوع و خاصه، این تو نیست که اختصاص داشته باشه در به اونجایی که تو داری لحاظ میکنی حالت و رابطه بین نوع و خاصه رو. اختصاص نداره به اون لحاظ تو که لحاظ کردی حالت و ارتباط بین نوع و خاصه رو. شما الان داری لحاظ میکنی ارتباط بین نوع و خاصه رو بگی، خب با توجه به این لحاظت داری مباینت رو ذکر میکنی، ولی اگر اعتبار کنی دو تا کلی دیگر رو، بازم میتونی همین مباینت رو ذکر کنی. پس این مباینت اختصاص نداره به اون لحاظ تو که لحاظ کردی فقط رابطه بین نوع و خاصه رو، و این رابطه رو قطع کردی گفتی رابطه مباینت بینشونه. میشن چی میگه؟ خب و اما نوع و عرض با سرخط نوشته بشه. این داره مقایسه میکنه نوع رو با عرض عام. تا حالا نوع رو با خاصه مقایسه میکرد که دو تا مشارک زکر چهار تا مباین، حالا داره نوع رو با عرض عام مقایسه میکنه. یه دونه مشارک ذکر میکنه بین نوع و عرض عام، یه مشارک ذکر میکنه و چهار تا مباین. خودش میگه که خیلی زیاد مشارک نمیتونیم پیدا کنیم بین نوع و عرض عام. چرا؟ چون خیلی فاصله بین این دوتا کلی وجود داره و این فاصله زیاد اجازه نمیده که مشارکات زیادی داشته باشیم. فاصله هم در ذات دارند، هم در سعه و زیغ ذات دارند. نوع مربوط به ذاته، عرض بیرون ذاته. این یه فاصله. فاصله دوم اینه که نوع خاصه، عرض عام عامه. در توسعه و زیغ با هم فاصله دارن، هم در ذات با هم فاصله دارن، هم توسعه در توسعه و زیغ با هم فاصله دارن. چون فاصله شون زیاده، لذا پیدا کردن مشارک سخته. به این جهت ما به ذکر یک مشارک اکتفا میکنیم، دیگه مشارک های دیگر رو نمیاریم و نداریم که بیاریم. البته بعدن معلوم میشه که مشارک دیگه هم داریم. خود ابن سینا ظاهرا تو همین صفحه است، بله، تو همین صفحه خط آخر تذکر میده که مشارکت بین نوع عرض آن غیر از اونی که فرفوروی زکت وجود داره. و اما نوع اول عرض فیعوم هما، این داره مشارک ذکر میکنه، لذا میگه یعوم هما، شامل هر دو میشود این مشارک که انه هما کلیان، اینا هر دوشون کلیه. خب این کلی بودن روشنه که اختصاص به نوع عرض ندارد، همه کلی ها کلی هست، ولی کلیات خمس گفته نمی شده. نوع کلیست چون شامل اشخاص می شود، عرض هم کلیست چون شامل این نوع و انواع دیگر می شود، هر دوشون کلی. این قاله دو تا عذر داره بیان میکنه. یکی این که چرا مشارکه دوم نگفتم، یکی این که چرا مشارکه که گفتم یه مشارکه وسیع بود، مشارکه بین همه بود. ایشون میفهمد از اون مشارکه وسیع بیان بیرون یه مشارکه که خاص بین این دوتا باشه پیدا نمیکنیم. ببینید ابن سینا اشکال نمیکنه، چون خود فرفوریوس عذر این که مشارکت آم رو ذکر کرده عذرش آورده که من مشارکت آم ذکر کردم چون مشارکت خاص پیدا نشدم. دیگه ابن سینا حاجت ندیده که بهش بگه چرا مشارکت آم آوردی، اون خودش داره عذرخواهی میکنه. پس این وقاله که بعد میاد دو تا مطلب رو افاده میکنه، دو تا عذر برای فرفوریوس، یکی این که چرا مشارکت دیگر ذکر نکردم، یکم این که این مشارکی که ذکر کردم چرا مشارک عام قرار داده. قال ولو یوجد لهما، یعنی لنوع و الارز الام، اشیاء کثیره‌ای که یشترکان این نوع و عرض در اون اشیاء، یعنی مشارک کثیر پیدا نمی کنی، لذا به همین یک مشارک اکتفا می کنیم، اونم نه مشارک خاص بین این دوتا، مشارک عام بین همه کلیات. چرا مشارکت، چرا اشیاء مشارکه کثیر پیدا نمی کنیم؟ لبود ما بین هما، چون فاصله بین این دوتا زیاد، یعنی بین نو و عرض فاصله زیاده، یکی ذاتی یکی عارض، یکی عام یکی خاص، یعنی دوتا جدایی بینشونه. مثلا فرض کن جنس با نو فقط یه دونه بود بینشه که اون وسیعه این ضیقه، ولی دیگه در ذاتیت مثل همن. یا عرض خاص با نوع تفاوت داره در این که یکی ذاتیه یکی عرضیه، ولی دسته اوزیق مثل همن. تو عرض و نوع نگاه کنی هم در ذاتیت و عرضیت با هم اختلاف دارن، هم در دسته اوزیق با هم اختلاف دارن، در بقیه کلیات یا در ذات با هم مناسبند یا دسته اوزیق با هم مناسبند، اما این دوتا در هیچ کدوم از این دوتا مناسب نیستن. این دوتا یعنی نوع عرض در هیچ از این دو، یعنی در ذاتی و سه اوزیق با هم مشارک نیستن، پس فاصله شون خیلی زیاده، دوتا بود بینشونه، بقیه هر کدوم یه بود دارن، اما این دوتا بود داره. چون دوتا بود داره پیدا کردن مشارکش سخته، یا شاید هم اصلا مشارک خاص نداشته باشه. خب مشارکت بین نوعرز رو بیان کردیم. حالا مباینت، مباینت چارتاست، این چارتا رو بدونیم که از هم کاملا جدا کنن توضیح میدن. مشارکت اول، نه مباینت اول، مباینت اول اینه که نوع مربوط به ذات ماهیت رو تعیین میکنه، اما عرز ماهیت تعیین نمیکنه، مربوط به ذات نیست بلکه خارج از ذاته. پس یکی از این دو کلی ماهیت است، دیگری خارج از ماهیت است. خب این مباینت اول. و عمل مباینت، عمل مباینه وجود دارد، فلان هازهی، هازهی نو للماهیت و ذالک یعنی عرض لیسه، یعنی لیسه للماهیت. این مباینه اوله که نو مربوط به ماهیته، اما عرض مربوط به ماهیت نیست بلکه خارج از ماهیته. خب اونی که ماهیت است و اونی که خارج از ماهیت است تفاوت داره، پس نو با عرض تفاوت داره. حاضری گفته با اینکه نو ظاهرا مذکره، احتمالاً به خاطر ماهیته، چون نوع ماهیته. الان اسم اشاره رو مؤنث آورده به اعتبار ماهیت، نه به اعتبار لیل ماهیتی که میاد، خود نوع رو ماهیت فرض کرده، اسم اشاره رو مؤنث آورده. بله گاهی این گفته میشه تأنیث به خاطر خبره، اینجا خبری که لام و امثال ذلک نداشته باشه، این لام داره، فعلا نازهی لیل ماهیت. اینجا این جور جاها دیگه تأنیث و تأثیر رو به اعتبار خبر رعایت نمی کنه. اون خبری که حمل بشه مبتدا رو گاهی به خاطر اون خبر مذکر یا مؤنث میارن. خبری که حمل بشه، این خبر حمل نشده، این خبرش در واقع لیل ماهیت نیست، اون ثابتونه، خبر در واقع ثابتون یا ثابتتونه. این مباینت اول بود. مباینت دوم اینه که نو فقط مال یه جوهره، یه سنخ جوهر موضوع می شوند برای این نو و این نو بر اونها هم میشه، اما عرض مال یه نو نیست، مال یه نو جوهر نیست. این نو جوهر هم این عرض رو میگیره، اون یکی هم میگیره، مثلا سواد عرضه، این هم بر انسان هم میشه، هم بر غراب هم میشه، هم بر خیلی چیزه دیگه، ولی در حالی که انسان فقط بر یک جوهر خاص داره هم میشه. نه روشن نمتده چیزی نیست که من بخون توضیح زیادی بده. ولعنه بیان مبینت دومه، لعنه الجوهر الواحد نوعه واحد، این جوهر واحد که مثلا انسانه نوعش واحده، همون نوع انسانیت، اما اعراضش واجب نیست که واحد باشند، چون اعراض عامه جایزه که نوع دیگر رو هم بر نوع دیگر هم حمل بشه، واجب نیست حمل بشه، جایزه، همین اندازه که جایزه بر نوع دیگر هم بشه ما بهش میگیم اعراض عام. حالا گاهی هم حمل میشه، خب اینم اعراض عام نیست که بالفعل عامه، گاهی هم نمیشه، اینجا عرض عامیست که بالقابلیت عامه، علایال عامه، حالا چه بالفعل عام باشه چه بالقابلیت. حاضر مباینه؟ بله. و عرض اولا یه جمن تکون واحدته، ایشون میفهمد این مباینت مباینت اختصاص مختص به نوع و عرض نیست، بلکه بین جنس و عرض هم میاد، بین جنس و خاص هم میاد، بین نوع خاص هم میاد. سه مورد دیگه هم داریم. حاضر مباینه تو جده ایزن بین جنس و عرض، که جنس مخصوص افراد خودشه ولی عرض مخصوص اون جوهری که هم میشه نیست، میتونه جوهر دیگه هم بشه. و این مباینه بین نوع خاص هم هست، یعنی نوع فقط بر افراد خودش هم میشه، خاصه میتواند بر بعض افراد هم بشه، این درسته، ولی فرفروس اینو نگفت. خاصه هم اگر یه خاصه وسیعی باشد اونم میتونه بر چیزی دیگه هم بشه. البته خاصه اگه خاصه حقیقیه بگیریم، بین نوع و خاصه حقیقی این فرق، این مباینت نیست. بین جنس و خاصه حقیقی هم همینطور، خاصه رو خاصه حقیقی نگیریم حرف ابن سینا درست میشه. و بین نوع و خاصه هم این مباینت یافت میشه، بین جنس و خاصه هم یافت میشه، یعنی نوع و جنس هر دو مربوط به یک جوهرند، اما خاصه نه خاصه حقیقیه بلکه به طور مطلق این خاصه مربوط به یک جوهر نیست. و ایزن مباینت سبونه، بله اینطور اگه معنا کنیم خوبه، اما خب یه خود خلاف ظاهر میشه. شما میفهمید این دوتا مباینت رو ذکر کرد، بعد حاضر المباینه که گفت، حاضر المباینه یعنی هم اولی هم دومی یا به قول شما اولیه تنها. بله اگه حاضر مبینه اون اولیه تنها باشه حتی خوبیه دیگه، لازمم نیست این توجیه که من کردم توجیه کنیم. حاضر مبینه یعنی مباینت بین این که یک مباینت به این صورت که یکی ماهیت باشه یکی خارج ماهیت، این بین جنس و عرض حاصل میشه، بینونه و خاصم است، بین جنس و خاصم است. اگر حاضر مباینه رو به اون مباینت اول مربوط کنید حرف خوبی، احتیاج به توضیح هم که من دادم و توضیح شده نیست. بله اون طرف هم میتونیم بگیم، حالا شما یه جور دیگه دارید معنی میکنید. شما میفرمایید که جوهر واحد نوع واحد دارد، ولی جوهر واحد میتواند چندین خاصه داشته باشد و به خاصه واحد اکتفا نکنه. فرفوریش اینو نگفت، گفت جوهر نوع مال جوهر واحده ولی عرض آمال چندین جوهره.
خواستش واجب نیستش که واحد بوده باشه، یعنی با همون حرف فرفلیوس هم ظاهرا درست در میاد.
بله مثل این که ظاهر عبارت هم با شما موافقه، یعنی هر دو مباینت، مباینت اول که واضحه که بین این سه مورد دیگه هم هست. مباینت اول این بود که یکی ماهیت هستی که خارج ماهیت، خب این بین جنس و عرض نوع و خاصه، جنس و خاصه همه موجوده. مباینت دوم هم اینطور بیان میکنه که جوهر واحد نوعش واحد است ولی عرضش میتواند متعدد باشد. اینطوری معنا کرد، من خلاف معنا کرده بودم. یعنی جوهر واحد نوعش واحده، عرضش متعدده، یعنی میتونه متعدد باشه، نه عرضش جای دیگر میتواند موجود باشد، بلکه عرضش میتواند این باشد، میتواند یک عرضی دیگه باشه. اون وقت این ستا موردی هم که ابن سینا ذکر کرده، این ستا مورد هم درست میشن، یعنی یه جوهر یک جنس داره ولی چند تا عرض میتونه داشته باشه، یک جوهر یک نوع داره میتونه چند تا خاصه داشته باشه، یک جوهر یک جنس داره میتونه چند تا خاصه داشته باشه. این درست میشه، ظاهر عبارتم با شما موافقه، اونطور که من معنا کردم درست نبود. البته ابتداعا درست بود ولی وقتی اومدیم تو این سه مورد احتیاج به توجیه پیدا کردیم، ولی اونطور که شما بیان میکنید درسته و توجیه هم دیگه لازم نداره. بله؟ نه جنس قریب واحد دارد. بله جوهر واحد جنس واحد لازم نیست داشته باشه ولی جنس قریب واحد داره، جنس بعیدش ممکنه متعدد بشه. بله دیگه ظاهر بحثم اینه که جنس قریب مراده. سوال شما خوبه که میگید جوهر واحد نوع واحد داره، درست، ولی آیا جوهر واحد نوع جنس واحد هم داره؟ منظورتون این که جنس قریب داره، جنس متوسط داره، جنس بعید داره، شاید جنس عالی داره، چطور میگی جنس واحد داره؟ عرض میکنم منظور جنس قریبه، اون جنس قریب واحده. یعنی از محتوای عبارت اینه در میاریم ولی تصریح نشده. و ایزن فرق سوم و مباینت سومه بین نوع و عرض عام. می فهمد که نوع قبل از عرض است و عرض مؤخر از نوع است. روشن دیگه، چون نوع مربوط به ذاته و عرض هم بعد از تمامیت ذات میاد، پس عرض میشه مؤخر و نوع میشه مقدم. همین فرق رو در خاصه و نوع هم گفتیم، اول بحث امروزمون بود. این فرق اونجا بود، اینجا هم هست، منتها اونجا با یه عبارت گفت، اینجا با یه عبارت دیگه میشه. و ایزن فا این نو قبل از عرز وجودن و تباهمن، یعنی نو تقدم دارد بر عرز، هم وجودن یعنی خارجن، هم تباهمن یعنی ذهنن. یعنی در وجود خارجی و وجود ذهنی نو مقدمه بر عرز. در خارج باید عرزی در خارج باید نوعی باشد تا عرز آرز شود. در ذهنم نوعی تصور می شود تا بعداً عرزش تصور شود. پس هم در خارج نوع مقدم است، هم در ذهن مقدم است و عرز هم در هر دو ممکن مؤخر است. این شد مباینت سوم. مباینت چهارم اینه که نوع نسبت به افراد شدت و ضعف قبول نمی کند. یعنی اینطور نیست که یه فرد انسان باشد یه فرد انسان تر. موضوعاتی که نوع برشون هم میشه همه در داشتن این نوع مساوی هست. مثلا زید یه موضوع انسان برش هم میشه، هم یه موضوع دیگر انسان هم میشه. این موضوعات در این انسان شرکت دارن و این انسان برای همه به سویه وجود داره. نه این چنین باشد که در یکی انسانیت قوی تر باشه در یکی ضعیف تر. اون انسانیتی که میگن قوی و ضعیف انسانیت اخلاقیه، نه انسانیت منطقی. انسانیت منطقی نوعه، اون انسانیت در باب اخلاق مطرح میشه. میگن انسانیتش بیشتر از انسانیت اونه، یعنی اخلاقش از او بهتره. این صد مورد بحث ما نیست. انسانیت، انسانیتی مورد بحث ماست که نوع باشه، مربوط به ذات باشه. بگیم این ذاتش از اون ذات قوی تره، اینطور درست نیست. و ان نوع یستوی لموضوعات مشترکت فی، نوع مساوی است، شدت و ضعف نمیپذیره نسبت به موضوعاتش. اون موضوعاتی که مشترکن در این نوع، ضمیر المشترک با موضوعات برمیگرده فی هم به نوع. موضوعاتی که اشتراک در این نوع دارند همه این نوع رو به سویه دارند و نوع بر همشون به سویه هم میشود بدون شدت و ضعف. اما در عرض این چنین نیست. عرض قد لایستوی، گاهی عرض هم مساویه، یعنی در این موضوع در اون موضوع یکسانه، اما گاهی هم مساوی نیست، میتونه مساوی نباشه. مثلا فرض کن قراب سواد، سواد در قراب ظاهرا مساویه، عرض عامه، ولی تو خود قراب مساویه. اما همین سواد در معروضهای دیگه ممکنه نامساوی باشه در خود انسان. البته من گفتم ممکنه مساوی باشه، در انسان نامساویه. در انسان سواد هم نامساویه. وقتی ببینید بعضیا سیاهیشون خیلی غلیظ‌تره، بعضی ضعیف‌تره. در اجسام دیگه ممکنه، اما تو قراب حالا احتماله که سیاهیشون یکسان باشه، شاید هم فرق کنه. بل عرز قد لایستوی و امکان غیر مفارق. تا اینجا دقت کنید، من اول بحث نگفتم اینو چون دیدم در اون بحثای بعدی میاد. عرز رو ایشون مقید نشد به عرز غیر مفارق، یعنی داره فرق بین نو و مطلق عرز رو میگه. چون عرز آن دو قسمه، عرز عام لازم داریم، عرز عام مفارق داریم، هر دو رو داریم. الان میخواد فرق بین نوع و مطلق عرز عام رو بکه، نه نوع و عرز عام لازم رو. چون در بعضی از این مباینت ها که ذکر میکرد عرز رو مقید میکرد به غیر مفارق که میشد عرز عام لازم، اما در اینجا مقید نکرده. چون مقید نکرده پس معلوم میشه مباینت ها رو داره بین نوع و مطلق عرض میذاره. بعد میگه حتی اگر عرض هم مفارق غیر مفارق باشد و لازم باشد تفاوتش میاد. چون آدم فکر میکنه که در لازم شاید تفاوت نیاد، نه که مربوط به طبیعت، شاید تفاوت نیاد، اما در مفارق چون از بیرون میخواد این عرض بیاد ممکنه متفاوت بیاد، به خاطر اینکه عوامل بیرونی فرق میکنن. آدم به نظرش میرسه چون در عرض غیر مفارق یعنی عرض لازم ذات میخواد دخالت کنه، پس شاید دیگه مخالفت به شدت ضعف تو عرض حاصل در عرض لازم حاصل نشه. ایشون میفهمند نه، با اینکه طبیعت داره دخالت میکنه در سیاهی این انسان سیاه‌پوست، بازم میبینی که تفاوت بین سیاهیاشون هست، یعنی عرض ولو عرض لازمه بازم تفاوت وجود داره. اینطور نیست که این تفاوت به شدت و ضعف فقط در عرض مفارق اتفاق بیفته، در عرض لازم هم میتونه اتفاق بیفته. و این کانه این عرض عام غیر مفارق که سواد زنوج مثل سیاهی انسانهای زنجی یعنی زنگواری. و اما الخاصه و الارز اینم با سرخط نوشته بشه. این وارد میشه در مقایسه دو تا کلیه دیگر با هم، خاصه رو با عرض غیر مفارق میخواد مقایسه کنه. اینجا دیگه عرض غیر مفارقه، یعنی عرض عامه، چون عرض عام لازمه. چون خاصم اگر مربوط به طبیعت باشه عرض لازمه، خاصه اگر مربوط به طبیعت باشه عرض لازمه. و فرفیروس خاصه مربوط به طبیعت رو غالبا داره میگه، غالبا نه، مثل این که همه وقت. حالا بجز اون مباینتی که امروز اول بحث خوندیم، غیر از اون حساب کنید ببینید که فرفیروس داره خاصه های مربوط به طبیعت رو ذکر میکنه. بنابراین خاصه مربوط به طبیعت لازمه، عرض غیر مفارق هم لازمه. دو تا عرض رو داره با هم مقایسه میکنه که هر دو لازمن، منتهی یکی خاص یکی آن. وقتی میخواد مشارکشون رو ذکر کنه، مباینشون رو ذکر کنه. حالا من مشارکشون رو بخونم، ابی نداره، مشارکشون رو بخونم، چون میخوام یه چیزی بگم که به فردا نیفته. در مشارک میگه که اینا دائما برای موضوعشون حاصلند، نه که عرض لازمن. هم عرض عام عرض لازمه، هم عرض خاص با این بیانی که کردیم عرض لازم بود. چون عرض لازمن از موضوعشون منفک نمیشن، دائما برای موضوعشون حاصلند. این مابل اشتراکشون، این مشارکشون. ابن سینا میگه که شما گفتی بین نوع و عرض مشارک چندانی پیدا نمی کنیم، لذا رفتی سراغ مشارک عام. مشارک دوم هم ذکر نکردی. خب مگه این مشارک اونجا نمیتونی بیاری؟ این مشارک نوع و خاصه هیچ کدام از موضوعشون جدا نمیشن. این مشارکی که الان داری میگی بین عرض و خاصه، این مشارک رو میتونی بین نوع و خاصه هم بگی. اونا هم اینطور بودن که هیچ کدام از موضوعشون جدا نمیشدن. هم نوع به خاطر ذاتی بودن نمیشد از موضوعش جدا بشه، هم خاصه به خاطر لازم بودن نمیتونست از موضوعش جدا بشه. چرا این مشارک رو اونجا ذکر نکردی؟ بله؟ چی داره؟ بله، دفاع داشت. بله، همون بله، بین نوع و مطلق عرض. اونجا بین نوع و مطلق عرض گفت، لذا احتمال این که جدا نشه نداشت. یعنی احتمال میداد جدا بشه، احتمال میداد جدا نشه. ولی اگر عرض غیر مفارق بشه، اونجا این فرق میاد. لذا ابن سینا میگه که این مشارکت رو بین نوع و عرض غیر مفارق میذاشی، نه بین نوع و مطلق عرض. خود فرفوریس البته داشت بین نوع و عرض مطلقا فرق میذاشت، نه مشارک درست میکرد. ابن سینا میگه بین نوع و عرض غیر مفارق این مشارک وجود داره. یعنی متوجه هست که بر فرفروس نمیخواد اشکال کنه، ولی میخواد بگی که یه همچین چیزی هم بود. تو میتونیستی بگی بین نوع و عرض غیر مفارق مشارک وجود داره، منتها بین نوع و مطلق عرض مشارک وجود نداره، این مشارک وجود نداره. و اما خاصه و عرض، عرض کردیم با سرخط باشه، داره مقایسه میکنه بین عرض خاص و عرض آن، منتها عرض آن رو مقید میکنه به این که عرض غیر مفارق باشه. فیشترکان، یعنی این دوتا کلی که یکی خاصی که عرض آمه مشترکن در این که انهما دائمان لموضوعات ما، نسبت به موضوعشون دائمی هن، چون لازمن هر دوشون، لازم که باشن منفک میشن. فقط کان یجب ان لا ینسا، واجب بود که فرفوریوس این مشارکت رو فراموش نکنه بین نو و بین عرض غیر مفارق. البته اون درست نو و مطلق عرض رو گفت، لذا این مشارک رو نیبرد. ولی ابن سینا میگه خوب بود که میگفتی بین نو و عرض غیر مفارق این مشارک هست، اینو حذفش نمی کردی. درسته که عبارتت عرض مطلق رو مطرح میشد و اشکال بر اون عبارتت نداریم، ولی اشکال بر این داریم که چرا تو این دوتا کلی رو با هم مقایسه نکردی، یعنی نوع رو با عرض غیر مفارق مقایسه نکردی. اگر بین این دوتا مقایسه درست میکردی میگفتی این دوتا مشارکن، هم نوع نمیتواند جدا شود به خاطر ذاتی بودن، هم عرض عام غیر مفارق نمیتواند جدا شود به خاطر لازم بودن. میتونیستی مشارک رو مجزه کنی. تا اینجا مشارکت واحدی بین خاصه و عرض غیر مفارق شد. مباینت هم دوتاست. بله دوتا مباینته که اینشالله با جلسه آینده خونده بشه. البته آخرین مقایسه است که بین دوتا کلی داری میکنه، یکی خاصه یکی عرض غیر مفارق. یه مشارک بینشون گفت دوتا مباینه، اینشالله جلسه آینده میکنه.